اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب بدون خط خوردگی همراه میشیم با دکتر جعفری، معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای جعفری سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و رحمت الله، خسته نباشید، شب عالی بخیر.
متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای دکتر جعفری. در خصوص بله بفرمایید آقای دکتر.
ببخشید ما در خیابون در حال پیاده روی از پشت ماسک و
درسته
بعد از یک روز سخت کاری خلاصه صدامون نگیزه ضعیف رو ببخشید.
محبت میکنید، در خدمتون هستیم.
بله، ما در باره این تفاهم نامه‌ای که امروز با کمیته امداد و دانشگاه پیام نور بود باید صحبت کنیم.
ما معمولا در بخش با سخنگویان اخبار و تحولات یک هفته اخیر دستگاه‌های مختلف از جمله امشب که در خدمتتون هستیم کمیته امداد رو میشنویم.
بله، ببینید امروز یه تفاهم نامه بین کمیته امداد و دانشگاه پیام نور برای سرمان دو ماه کار کارشناسی انجام شد. عقد تفاهم شد با ریاست محترم دانشگاه، تشریف آورده بودن کمیته امداد، ریاست محترم امداد حاجی بختیاری هم بودن. یه تفاهم نامه خوبی شد چون ما به تدریج توی تعاملات و مطالعات به این نتیجه رسیدیم که بسیار بافتار دانشجویی در اون آیین و فضای دانشجویی دانشگاه پیام نور خیلی قرابت داره با بافتار مرجعی کمیته امداد. عمده دانشجویان دانشگاه پیام نور بچه‌های از قشر پایین هستن و دانشگاه پیام نور این فرهنگ سازمانی به تدریج یه همدلی و همگرایی خوبی با دانشجوهایی که از اقشار پایین دست اقتصادی هستن پیدا کرده. خب ما هم توی امداد امام از حدود تحصیل نزدیک به 100,000 دانشجو پشتیبانی میکنیم.
بله.
و از این دانشجوهایی که حالا احتمالا بخشیشون از دوره نوجوانی مرجوع امداد بودن یا در دوره‌های مختلف امداد پیوستن، با اینکه از سن اون مستمری بگیری ممکنه عبور کرده باشن به عنوان اینکه در مرجوع معیشت بگیر امداد باشن، ولی حالا چهار عبور نکرده باشن، ولی معمولا از یه سنی به بالا امداد سعی می‌کنه اینا رو تمام نکنه، اینا وارد استقلال اقتصادی بشن. ولی دانشجوها رو یه نگاه خاصی داره و از دانشجو حمایت خاص میکنه که سابقه در حقیقت عضویت در خانواده بزرگ و لطیف امداد امام دارن. اینا نزدیکن، حدود فکر کنم بیش از 90 و چند هزار نفرن، حالا با بالا پایش قریب به 100,000 نفر میشن. خب دانشگاه های مختلفی قبول میشن، بعضن دانشگاه های بعضن غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اینور اونور، حالا غیر از دانشگاه دولتی. ما یه تفاهم خوبی با دانشگاه پیام نور کردیم چون شهری های دانشگاه پیام نور خیلی پایینه، یعنی به نسبت دانشگاه های دیگه تقریبا یک سوم دانشگاه های دیگه هست و در مناطق محروم کشور هم شعبه داره. هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاه پیام نور در جغرافی های دوردست در مناطق محروم شعبه نداره. هیچ دانشگاهی هم به اندازه دانشگاه پیام نور آیین تحصیل ساده و راحت نیست. نه اینکه دیسیپلین علمیش استانداردش پایینه، نه، فرآیندهای تحصیل رو ساده کرده. در همین در دوره کرونا پیشرفته ترین دانشگاهی کشور در تطبیق با اختزاعات کرونایی به جهت در حقیقت فضای الکترونیکی که در دانشگاه قدیم بوده دانشگاه پیام نور بوده، خیلی با اختزاعات کرونایی هم تطبیق میکنه و امکانات خاص دیگه هم برای دانشجوهاش در نظر گرفته. به خاطر همین ما این تفاهم نامه استرا کردیم که ما جهت بدیم تو مشاوره های تحصیلی دانشجوهای ما و بچهای خانواده امداد به جای اینکه برن دانشگاه دیگه به دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور غیر از این مزیت ها یه واحد های شغلیابی داره در خود بله. دانشگاه با اون مجمع اصناف ایران، قانون عالی صنفی کارفرمایان ایران که حدود 3,000 صنف اونجا عضوان، رفته با اون تفاهم نامه امضا کرده و در حقیقت مشاوره های شغلی میده به دانشجوها که اگر بخوان یه جایی کار پیدا کنن اصلاً کجا نیازمندیاشون اعلام میکنن، اینا به اونا معرفی میکنن. از این جهت بله. خیلی برای بچه های کمیته امدادی خوبه. یه امکان دیگه هم ایجاد کرده با فرمانداری ها در تعامل، میگه اونجاهایی که نیاز شما به یک حرفه‌ای هست، به مهارتی هست و اونو ندارید. من به من مثلا یه تعدادی معرفی کنید، من اینا رو آموزش میدم تو اون مهارت حرفه، زود میتونن برن اونجا اون فضای شغلی رو پر کنن. از این جهته که مزیت خیلی خوبی داشت، ریاست خیلی دلسوز و خوبی داره دانشگاه پیام نور، کادر خیلی خوبی داره. من واقعا در تعامل تو این مدت با این بزرگواران لذت بردم و تشویق دارن امداره. ما این تفاهم نامه خوبی با هم برگزار کردیم. حالا از این جهت هم خب این یوزرهایی که به اصطلاح دانشجوهایی که امداد امام معرفی میکنه جلالت اینه، خب برای دانشگاه پیامبر خوبه، هم در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در کمک به جامعه هست، هم بالاخره به جهت گردش کاری و مالی دانشگاه پیامبر هم میتونه مفید واقع بشه. از این جهت ما این کار خیلی خوبه، بله. انجام بدیم.
بله، درود بر شما جناب جعفری، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای دکتر جعفری شنیدیم، معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19:40 است. از آن شنونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
یکی از گزینه‌های دولت در تأمین بودجه سال آینده پیش‌فروش نفت، مسئله‌ای که با انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده. آقای دکتر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که ارزیابی شما چه هست از موضوع پیش فروش نفت در بودجه 1400؟
ببینید، دولت باید بودجه رو به گونه‌ای ببنده که کسری بودجه نداشته باشه، هزینه هاش و درآمداش رو واقعی بنویسه و بر این اساس نباید به سمتی بره که کسر بودجه داشته باشه. حالا اگر نیاز به پولی داشته باشه که بحثای عمرانی نخوابه، این دولت حق نداره برای دولت بعدی بدهی ایجاد کنه و بهتر هزینه رو حداقل برای سال آینده واقعی ببینه و هر پیش فروش نفتی رو که میخواد داشته باشه سررسیزش زمانی باشه که خودش باشه و بتونه اون فیزیک نفت رو تحویل مشتری بده.
آقای دکتر عباسی، الان با توجه به به حال پیشنهاد که دولت داره در لایحه بودجه برای تأمین بودجه سال آینده از قبل پیش فروش نفت، واکنش شما در مجلس و به ویژه در کمیسیون انرژی چه خواهد بود و بفرمایید که پیشنهادهای جایگزین چه میتونه باشه؟
من خدمتتون عرض کردم بودجه باید واقعی نوشته بشه، درآمد نفتمون رو باید ما دقیق در بیاریم و حساب نوسانات بازار رو داشته باشیم. باید دنبال راههایی باشیم که بتونیم نفت بفروشیم، دنبال راهی باشیم که از خام فروشی جلوگیری بکنیم. ما بیشتر باید به سمت تولید فراورده بریم، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی رو مد نظر قرار بدیم که هم مشکل اشتغال رو در کشور حل بکنیم و هم درآمد پایداری رو برای کشور داشته باشیم. دولت با اینکه فقط بخواد روی فروش نفت تکیه بکنه اشتباه میکنه. بهتره که اگر هم آیدی داریم ما از جاهای مختلف، مثلا در مورد معدن میتونیم کاری بکنیم، اینا رو بیاریم سرمایه گذاری بکنیم و پول رو خورد نکنیم، یه پول قدرتمند داشته باشیم که بر مبنای اون پول بتونیم سرمایه گذاری کنیم، مشکل اشتغال حل کنیم و درآمد پایدار داشته باشیم.
آقای دکتر عباسی، ما خاطرمون هست در سالهای گذشته هم به هر حال در همین فصل بودجه و بررسی بودجه در مجلس، گاهن به رغم مخالفت‌هایی که به طور عمده در مجلس وجود داشت در خصوص برخی از بندهای درآمدی یا هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی، اما نهایتاً مجلس مجبور می‌شد موافقت بکنه و در واقع تن بده به آن چیزی که دولت در لایحه بودجه آورده. و با توجه به اینکه دولت آقای روحانی هم به حال سال آخر دوره دومش رو داره سپری میکنه، این نگرانی وجود داره که به رغم این ایرادات که از ایتالیا هم فرمودید در خصوص پیش فروش نفت در بودجه سال آینده که در لایحه بودجه دولت هم مورد توجه قرار گرفته، ممکن هست به هر حال اینها آثار و تبعات منفی بر اقتصاد ملی داشته باشه، ولی به هر حال ما چون خیلی وقتها مصلحت اندیش بودیم و یه سری مباحث غیر از منافع مردم رو در نظر گرفتیم، ممکن هست به هر حال مجلس هم مجبور بشه به گزینه دولت رأی بده. نظر شما چیه آقای دکتر؟
این مجلس فعلا مثل مجلس قبلی نظر نداده. من توجه شما و شنوندگان عزیز رو جلب میکنم به اینکه دولت با دور زدن مجلس سعی کرد که در جلسه سران قوا بره مطلب پیش فروش 200 میلیون بشکه نفت رو به قیمت 40 دلار داشته باشه، ولی خب با درایتی که رئیس محترم مجلس و ریاست محترم قوه قضاییه داشتن، اینها به بخش کارشناسی رجوع دادن و بخش کارشناسی نشست با نمایندگان دولت صحبت کرد، به نتیجه نرسید که دولت اینقدر کسر بودجه داره و بخواد با 200 میلیون بشک نفت این رو برای 1401 و 2، مثلا برای 2 تا 5 سال دیگه بیاد نفت بفروشه، پیش فروش کنه. یعنی میخواست به دولت آینده منتقل کنه. ما با این موضوع مخالفت کردیم و اینا رو گفتیم خیلی خوب، اگر هم ما بخوایم اجازه بدیم شما کسر بودجه رو جبران بکنی، حتما باید در حد کسر بودجه باشه و حتما در دولت فعلی باید اتفاق بیفته. یعنی ما اجازه ندادیم بهش که بره نفت بشه، 70-75 میلیون بشکه رو 6 ماهه بهش اجازه دادیم، ولی چون نظر خودش نشد از موضوع بررسی توسط سران قوا، این رو خارج کرد، یعنی اصلا صورت مسئله متوقف کرد و اومد الان برد به سمتی که بیاد در بودجه 1400 اینو ببینه و موکول کنه به اصطلاح باز به دولت بعدی. یعنی خودش نمیخواد این رو انجام بده و میشه بیشتر گفت یک حیله انتخاباتی برای سال آینده که بخواد دولت بعدی رو مغروض بکنه و الان یک گشایش‌های ظاهری در اقتصاد ایجاد بکنه، یعنی بیاد به اصطلاح اون هزینه‌های دولت رو افزایش بده با پول دادن، خرد کردن پول در جامعه که اثرات تورمی هم حتما به دنبال خودش خواهد داشت. ما به هر حال این اجازه رو نمیدیم که دولت بعدی بخواد با فروش نفت بدهکار بشه از حالا.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر عباسی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص موضع مجلس درباره گزینه دولت برای تامین بودجه سال آینده از طریق پیش فروش نفت، گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. از آن شنونده ممنونیم از این که برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:49 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به گام‌های اقتصادی دولت برای پایانی مثبت. آقای دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان و عزیزانمون عرض سلام دارم.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب آل اسحاق بزرگوار. آقای دکتر ما خاطرمون هست به هر حال در هفته‌های اخیر هم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که داشتن تاکید کردن که به هر حال سال پایانی دولت فرصت بسیار مغتنمی هستش که به هر حال دولت مستقر از همه ظرفیت‌های خودش استفاده بکنه که بتونه به هر حال یک پایان مثبت و ماندگاری رو داشته باشه. از نگاه شما با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور دولت چه اقداماتی باید انجام بده که بتونه به هر حال یک فرجام خوشی رو تجربه بکنه؟
شبک بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که یه وقت اول دولت بود، یه وقت در پایان دولته. یعنی ما حد اکثر وقتی رو که برای دولت داریم برای اقداماتش از که بین 6 تا 7-8 ماه بیشتر نیست.
بله.
یعنی ما محدودیتی که داریم این است که آن کارهایی که ظرف این 7-8 ماه می شود انجام داد چی هست و اینکه عاقبت خوشی هم داشته باشه بنابر آنچه که مقام معظم رهبری فرمودن، یعنی احتمال اینکه اگر بعضی از امور رو دولت انجام بده عاقبت خوشی را خواهد داشت، این هم محتمل هست. اگر در چارچوب عناوینی که مقام معظم رهبری گفتن تو همون چارچوب ها بخوام صحبت کنیم و اصلا یه خورده توضیحش بیشتر عمومی تر بشه، خب مقام معظم رهبری یه عنوان کردن در رابطه با تحریم. خب فرمودن که با توجه به شرایط که الان داخل آمریکا هست و وضعیتش معلوم نیست، ما باید امر بر این بذاریم که فعلا اونا نمیتونن تصمیم بگیرن، ما باید تو پای خودمون هر چقدر که بیستیم رابطه با نوع برخورد با داستان تحریم این خودمون چیکار میتونیم بکنیم، چون اونا همه نمیتونن تصمیم بگیرن. در رابطه با موضوعاتم 4 موضوع فرمودن: یکی موضوع کسر بودجه، یکی موضوع ارزش سرمایه گذاری، یکی هم موضوع جهش تولید، یکی هم معیشت مردم. مثالی هم 3 رشته فعالیت فرمودن: خودروسازی و صنعت نفت و ارشاد که خوراک دام و مسائل مربوط به کشاورزی دام فرده. اگر تو همین چارچوب ها بخوام عرض کنم من، خب بس یکی از مشکلات کشور یا یکی از اون کارهایی که اگر به سامان برسونن عاقبت به خیر میشن مسئله کسر بودجه است. کسر بودجه رو چگونه میتونن ظرف این 7-8 ماه جبران کنن یا یه مقدار بهتر کنن؟ خب برای اینکه کسر بودجه رو جبران کنن یا باید درآمدهاشون رو اضافه کنن یا باید هزینه هاشون رو کم کنن. هزینه هاشون یعنی پرداختی هاشون، حقوق هاشون، هزینه هایی که دارن. به تو هر دو ور تو این هر دو طرف عمده باید به فکر درآمدهاشون باشن، چون این مدت هزینه ها رو دستمزد و حقوق ها رو که نمیتونن کمش کنن، باید برن سراغ درآمدها. در رابطه درآمدها یه درآمد مالیاتی هست که حداکثر گرفتن بیشتر از این نمیشه با توجه به درآمدهایی که مردم دارن نمیشه. یا باید عرض شود که استقراض کنن که اینم که کار شدنی نیست، یا باید بیان اوراق مشارکت اینها پخش کنن که خب یه مقدار کردن کشش این که بازار بخره خیلی محتملش کم است که بتونن این کسر بودجه را حدود مثلا 200-300 هزار میلیارد تومان هست جبران کنن. یه راه باقی میمونه که عملیاتی هست، دولت دارایی های منجمد فراوانی داره، اما شرکت ها، کارخونجات و واحد ها، اینا رو باید تسهیل کنه در واگذاریش. اینا رو هر چه سریع‌تر بتونه واگذار کنه، حالا با این نظام بورسی هم که الان هست، امکاناتی هم که تو بورس ایجاد کردن، یکی از راه‌های کاملا محتمل و سریع این است که تسریع کنه در واگذاری اینها. این هم اصل 44 رو مراعات کرده، هم تونسته ارشد که به مقدار زیادی به درآمد برسه که این مسئله رو حل کنه. یکی دیگه مسئله که مسئله افزایش نرخ ارز است که اونم مطلوب نیست. یعنی شما بگید ارز رو ببرن بالا که درآمد اضافه کنن، که خب اون رفته دیگه، بیشتر از این که دیگه نمیشه.
بله.
اون راه امکان پذیری نیست. بهترین راه ممکن تو این 7-8 ماه تسریع و تسهیل در امر واگذاری هاست و هر چه سریعتر، راحتتر، مناسبتر بتونه اینا واگذار کنن. در رابطه با بحث سرمایه گذاری، خب مستحضر هستید یکی الان مشکلاتی که الان ما داریم کم شدن سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذاری های امسال نسبت به پارسال، پارسال نسبت به سال قبل، این چند سال ما هی افت داشتیم. سرمایه گذاری در دو حالت ممکنه، یکی سرمایه گذاری خارجی است که بیاد، خب با توجه به شرایط خیلی کم شده، یکی هم از محل پسندازها که بتونن سرمایه گذاری کنن. خب سرمایه گذاری مردم هم پسندازهاشون الان مشکل دارن، یعنی سودی آنچنانی نبردن که بیان ارزش که سرمایه گذاری کنن، هم فضای کسب کار خیلی ریسکی شده. یعنی کسی که الان میخواد سرمایه گذاری کنه، الان یه آجری که الان میذاره 4 سال دیگه باید اینجا محصول ببره بالا. عدم قدرت تشخیص این 4 سال آتی برای سرمایه گذار مشکل ایجاد شده. لذا باید کسانی بیان الان سرمایه گذاری کنن که هم امکانات دارن هم ریسک پذیر هستن. تو این داستان شاهد مقام معظم رهبری این بود، یا دولت از اون منابعی که جامعه داره آب میکنه یا سرمایه گذاری مجدد کنه، یا نهادها. به نظر من مهمترین، مناسبترین، سریعترین راه نهادها هستن. نهادها هم امکانات مالی دارن، هم نیروی انسانی دارن، هم قدرت ریسک دارن. یعنی پیشران سرمایه گذاری باید این نهادها الان ظرف این 7-8 ماه با سریع واحد های زنجیره های تولیدشون را که ناقص از توسعه بدن، این هم کارش که اینجا بکنه. در رابطه با مسئله معیشت مردم، خب
ما یک دقیقه دکتر وقت داریم،
بس سریع بگذارم. معیشت مردم واقعیت این است که قدرت خرید 60% از جامعه، یعنی حداقل هر شود که بین 50 تا 60 میلیون نفر از مردم ما، متوسط به پایین ما، قدرت خریدشون با درآمدشون نمیخونه و عمده این هزینه توی مواد غذاییشون هست، کالای اساسیشون هست. این یه سری اقدامات شده، اینو باید دولت تسریع کنه، مثل همین کاری که اخیراً کردن. 8 میلیون تن کالا تو گمرکات رسوب کرده بود، روغن، برنج، چی اینا رو باید شکل قضایی رو هر چه سریع‌تر حل کنن و نظارت ها و نظام توزیع رو حل و فصلش کنن که این بتونه این مشکلات اینا رو. همین در رابطه با جهش تولیدم مسئله حل و فصل مشکلات تولید کننده ها، فضای کسب و کار، بدهی های بانکیشون، بیمه شون، مالیاتشون، قوانین و مقررات و تجمعه اینا و اعتمادی رو که باید ایجاد کنن. به نظر من این 4 مورد راهکارهایی رو که راهکارهای عملی است حالا مشخص شده، دولت هم یه مقداری اقدامات شروع کرده، باید تسریع کنه، تسهیل کنه، پیگیری کنه، همون کارهایی که قرار بوده بکنه درست انجام بده،
انشالله
به موقع انجام بده.
خیلی متشکرم از جناب عالی های دکتر الاساق، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر، خیلی هم ممنون،
خواهش میکنم، خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به گام های اقتصادی الزام‌آور دولت برای پایان مثبت. آقای دکتر آل اساق، رئیس اتاق مشترک ایران عراق، پاسخگوی پرسش های بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا حافظ.
همراهان گرامی، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو با هم شنیدیم. ساعت 20 رو خدمتتون اعلام می‌کنم، دعوت می‌کنم گفتگوی فرهنگی رو بشنوید با موضوع تندیس‌ها و سردیس‌های شهری.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من خرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب و هنگامتون بخیر شنوندگان عزیز شبکه صمیمی و آشنای گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای تفکر و تعمق، صدای گفتگوی فرهنگی پیرامون آنچه که زندگی ما رو رنگ میبخشه، عطر و بو میده و به هر کجای اون که نگاه میکنیم تصویری زیبا از زندگی میبینیم. اینجا ایران، سرزمین فرهنگ و هنر. اگر به خارج از ایران تشریف برده باشید، یکی از چیزهایی که خیلی جلب توجه میکنه وجود انواع مجسمه ها و تندیس ها و سردیس های زیبا و مفهومی هست که تعریف کننده گوشه ای از تاریخ مردم اون دیاره. در کشور ما هم به عنوان یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه، هنر مجسمه سازی، سردیس سازی و تندیس سازی پیشینه ای تاریخی داره. امشب دو میهمان گرانقدر در استودیومون حضور دارن که هر دو از نام‌آوران این عرصه هستند. جناب پروفسور حسین فخیمی، طراح و مجسمه ساز که بیش از نیم قرن به این هنر مشغول بودند. و دیگر نازنین حاضر در استودیو، جناب آقای حمید شانس، مدرس، پژوهشگر و مجسمه ساز. و موضوع بسیار جذاب برنامه امشب ما در گفتگوی فرهنگی، تندیس ها و سردیس های شهری